بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در مبادی تصوریه باب وضوع بود، کلماتی که کلیدی هستند و نقش مهم موضوعی در باب وضوع ایفا میکنند که یک محقق فقه باید قبل از حضور در عرصه استنباط اون واژه ها رو کاملا بشناسد. کلماتی رو برشمردیم و نکاتی محضر مبارک عرض شد و به کلمه کعم رسیدیم که بیان داشتیم که کعب در لغت به معنای قبه هست و معنای قبه برآمدگی یک شیء مصدع هست، مثل کعبه خانه خدا که این برآمدگی سطح مسطح ارض در زمان دگردیسی دوره آبی به خشکی هست و بیان کردیم که در لغت اساساً کعب گذشته بعض از این که معنای برآمدگی داره، یک معنای پیچیدگی، یک معنای عقده، یعنی هم برآمده هست هم اون فضا و از لا برآمده رو به هم میپیچونه و هم در منظر هست، مثل کعب و روم. این برآمدگی نیزه در سابق اینطور درست میکردن که اگر 2 متر بود هر 20 سانت یک برآمدگی داشت که این برآمدگی موجب اینی میشد که خود نیزه انحنا پیدا نکنه تو دست و این برآمدگی موجب سرعت و استحکام بدنه نیزه بشه. این هم یک گره بود برای وصل این 2 بخش ها، هم برآمده بود هم در منظر. لذا شعر زیاد عجم که مشهور هست در کتب ادبیات هم آمده که بیان میکنه که اذا کسرت قنات قومن کسرت کعوبها او تستقیما. این در باب او ذکر میکنن که به معنی الاست، کسرت کعوبها، این یعنی اون بخش های محکم، اون بخش های محکمش رو من میشکنم تا چه برسه به اون فضاهای دیگه، بخش های محکم نیزه رو من میشکنم، برآمدهش، اونی که باعث استحکام میشه، اونی که در منظر چشم شما من میشکنم که شما ببینید. به همین خاطر رأی مشهور و رأی جمهور اهل لغت که کعبه به معنای قبه میگیرن با این تفاصیلی که عرض شد، کلام صحیحی است و روایاتی که در باب مطرح شده، این روایات حمل بر همین معنا میشه، چون منافات نداره همطور که دیروز عرض شد. و اگر در کلامی استظهار خلاف او میشه در مقابل روایات دیگری که حمل بر معنای کعب میشه، اونها رو حمل بر احتیاط میکنیم، در واقع احتیاط هست اون موارد. خب یکی دیگر از کلماتی که در باب الوضو مطرح هست، مسح و غسل، به طوری که در تعریف وضو اینطور می‌فرما: طهارت المائیت التي ترکب من الغسلات، ای غسل الوجه والیدین والمسح، ای مسح الرأس والرجلین به نیت قربیه. غسل خب مشخص هست، مقومش ماء هست، ما شیء مایع هست که مراد از شیء مایع در اینجا ماء هست. غسل، دقت کنید، این شستشو به زبان فارسی، این مقوم و ماده اون لازم نیست آب باشه، با گلاب هم میشه، غسل با گلاب، غسل با مثلا عرقیجات، غسل با مایع مضاف، آب میوه، این هم غسله. اما مراد از غسل در باب الوضوء غسل بالماء هست. هرچند برخی از حضرات بیان کردن که به گلاب هم میشه ماء الورد، که بحثش میاد انشاءالله، ولی غسل که به معنای تطهیر هست، خدمتون که عرض کنم، مقوم اون در باب وضو ماء هست. خب چون یک مفهوم عرفی است و روشن هست، خیلی به اون نمیپردازیم، بحثش هم قبلا آمده، بحث غسل که اگر بخوایم یه تذکری هم در این رابطه بدیم که مقوم اون شیء مایع، که مراد از اینجا ماء هست، و حتما باید این شیء مضاف، این شیء مایع که ماء هست، باید جریان پیدا کنه، چون یکی دیگر از مقومات مفهوم غسل جریان پیدا کردنه شیء است. اگر این آب دست بخوره و بنشینه، این جریان پیدا نکنه، نمیشه شستشو. پس بنابراین در باب و مفهوم غسل یک ماده هست که مراد از اینجا ما هست، و یک جریان هست که این ما، حالا به مفهوم عام غسل ما یک جریان بدیم، و یک شی هست که مغسوله و یک فاعل که حاصله. لذا غسل دارای چند ارکان: غاسل، مغسول، مغسول به، یعنی فرد، فردی که غسل ایجاد میکنه، شیئی که مغسول هست شستشو میشه، و مغسول به، اون مایعی مثلا که از اون استفاده میشه. خب اینا ارکان غسلن، اما یک شیء دیگری هم در غسل به عنوان مقوم مفهومی وجود داره که اون جریان مغسولون به علی المغسول هست، جریان دادن مغسولون به علی المغسول. لذا اگر غاسل باشه مغسول باشه، مغسولون به باشه، اما جریان پیدا نکنه مغسولون به علی المغسول، این اساسا غسل دیگه تحقق پیدا نمیکنه. دیگه غاسل از غاسله میفته، مغسولون به از مغسولون به میفته، مغسول از مغسولیت میفته. لذا جریان جزء ماهوی غسل هست. اینا ارکان بودن، اما جریان دادن جزء مفهوم معرفی غسل هست. لذا در وضو شرط میکنن که باید آب چطور بشه؟ جریان پیدا کنه، حالا یا خودش جریان پیدا کنه یا با هدایت دست جریان پیدا کنه. این به خاطر مفهوم غسله. لذا عرض میکنم و مبادی تصوری رو باید خوب عنایت داشته باشید. لذا اگر یک قطره آب رو دست بیفته و هیچ جریان پیدا نکنه، اینه بهش میگن غسل، میگن رطب، رطوبت کرد، حس کرد. اینجا یکی دیگر از مفاهیم مسح هست.
استاد منفی در رابطه با این محصول که فرمودید که با جریان پیدا
محصولون به
اون مایه با جریان پیدا بکنه، رو کل محصول با جریان پیدا بکنه یا همون ابتدای ایبرش جریان پیدا کنه بعد ما بکش دست میکشی ایراد نداره؟
هم موقع هم که دست میکشی داره جریان میدید، هم موقعی دست میکشید حالا به خاطر آب کم یا هر چیزی خودتون دست میکشید دارید همون آب و جریان میدید. لذا باز هم غسله، ولی به کمک ید. اما کلمه مسح که در آیه وضو و روایات وضوی آمده، در لغت به معنای حرکت التماسی شیء علی شیء هست. در اینجا به خلاف غسل که ارکانش دو چیز هست، سه چیز هست، غسل سه چیز هست، غاسل و مغسول و مغسولون به، در مس دو چیز هست، ماسه و ممسو. چون تعریف مس، ماهیت مس خدمتون که عرض کنم، حرکت دادن ماسه علی الممسو هست. خب در اینجا دقت بفرمایید، در اینجا ما ماسه و ممسو داریم، دست هست روی دست، مثلا دست هست روی سر، ممسو ماسه. در اینجا برخی گفتن یک ممسوهن به هم لازمه، دقت بفرمایید، یه ممسوهن به هم لازمه. به چه شکل؟ که یه ماسه داریم خود شخص انسان، یه ممسوبه و به داریم این دست، یا یه شیء دیگری مثلا یه پارچه مثلا، یه ممسون به هست و یه ممسوع داریم، مثلا ماسه انسان، ممسوحون خدمتون که عرض کنم به یه پارچه، ممسوع شیشه پنجره. برخی اشکال گرفتن گفتن خیر، ما در باب مس یه ماسه داریم یه ممسو داریم. حالا اون ماسه، دقت کنید، اون ماسه به ذاتهی او به غیرهی بر ممسوع مس میکنه. به ذاتهی با غسل فرق میکنه. تو ماهیت غسل مغسولون به هست، اما تو ماهیت مس نیست. مس یعنی یه ماسه داریم، یه ممسوع داریم، عبور دادن ماسه وجودش یا شیء دیگری بر ممسوع مس تحقق میکنه، خلاف غسل. در غسل رکن سوم وجود داره، ولی در مس نه، یه ماسه ممسوع کفایت میکنه. ماده غسل متعدی به نفسه، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم. ماده مس هم همینطوره، اما اگر شما در روایت میبینید میگه ومسحوا برؤوسکم، بسیار بیان کردن که این با چی هست؟ زائده هست. ومسحوا رؤوسکم هست و روی قرائت ارجلکم بالفت، این عطف بر این محله، و در قرائت جر این عطف بر خدمتون که عرض کنم، و در قرائت جر این خود باء زائده هست. و مسعو بخسلو ایدیکم فخسلو وجوهکم و ایدیکم، بعد الى المرافق ومسحو برؤوسکم و ارجلکم و ارجلکم. این ارجل اگر نصب باشه عطف بر محل، اگر جر باشه عطف بر خود ذات رأس هست، که بحثش انشاءالله مفصل در بحث احکام میکنیم. گاهی با زائده و اصلا زوائد برای تأکید نیستن. خدمتون که عرض کنم فلسفه وجود زوائد در ادبیات عرب یکیش تأکیده، یکی دیگهش تزئینه، مثل الحسن و الحسین سیده شباب و علی، اینا برای تأکید نیست. الفلام زائده هست برای تزئینه، لذا میگه الفلام زینه. خدمتون که عرض کنم بنابراین مس یعنی ارتماس ماسه علل ممسوب به نفسهی او به غیره، ارتماس. حالا این ارتماس دقت کنید، این ارتماس باید ارتماس حرکتی باشه تا گفته بشه مسه. لذا اگر دست روی دست گذاشته بشه نمیگن مس، میگن لمس. اذا لامستم النساء، یعنی این خدمتون که عرض کنم دست زدن، کنایه از خدمتون که عرض کنم نکاح هست. اما مس اینطور هست که باید ماسه علل ممسو یه حرکت داشته باشه که بگه مس، لذا گفته میشه المس حرکتون ارتماسیه، حرکتون ارتماسیه من الماسه علل ممسو. لذا وقتی گفته میشه ومسهو بر رؤوسکم، یعنی رؤوس که ممسو میشه، مثلا ید ماسه میشه، این ارتماس که پیدا باید بکنه یه حرکت باید ایجاد بکنه این ید علل ممسو، و الا گذاشته بشه این بهش مس نمیگن، لمس میگن. این اتفاق هست تقریبا در اصحاب لغت و فقه. شما اگر کتاب صحاح و مجمع و مقاییس و کتب فقهی هم مثل کتب فقهی قویمی که کار اساسی میکنن مثل منتها و تذکر و ریاض و طهارت مرحوم همدانی و مرحوم شیخ و دیگران ببینید، همین معانی تذکر دادن. یکی دیگر از کلماتی که در باب الوضوء مطرح هست موالات هست. موالات یعنی پیاپی کردن کاری یا شیئی. اگر انسان یه کاری رو پشت سر هم انجام بده اینطور نباشه، یک بخشش رو الان انجام بده بخشش رو دیگه مثلا فردا انجام بده، در حالی که اون کار بعد اون روز مثلا انجام میده، این بهش نمیگن موالات. اما اگر کار در ردیف هم در اقرب الزمان و اسرع الزمان نسبت به بخش قبلی انجام بده، بهش میگن موالات. حالا یا موالات در کار یا موالات در تحقق یک شیء. مثلا اگر یک شیء مثلا چند تکه داره، این تکه‌هاشو کنار هم گذاشته بشه به طور منظم میگن موالات صورت گرفته. کاری بخش‌های یک کار پشت سر هم متناسب با اسرعیت انجام بگیره، میگن موالات صورت گرفته. موالات کل شیء به حسبه هست، اینم قاعده هست. ببینید موالات نه یعنی ما کار رو پشت سر هم انجام بدیم، نه، به طوری که هیچ زمانی فاصله نباشه. احتمال داره یک کاری ما امسال انجام بدیم، بخشیشو بخشو سال دیگه انجام بدیم، میگم موالات. اما اگر همین بخش دوم که طبق قاعده و قانون مثلا بعد سال بعد انجام بدیم، بشه یه سال بعد، این میگم موالات نشد. موالات کل شیء به حسب هست. باید یک شیء مرکب که به ترکیب حالا انضمامی باشه، باید اجزاء مرکب در اسرع وقت ممکن یا مشروع یا معروف اند العرف. این موالات به حسب هست، به حسب قانون هست، به حسب دیدگاه شرع هست، به حسب عرف هست، در اسرع وقت ممکن باشه که این تحقق بده پیاپی بودند. لذا در باب وضو، شستن صورت، شستن دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح رجلین، اینا فرمودن باید پیاپی باشه. این پیاپی بودن باید ببینیم شعر چجور تعریف میکنه، چون خود شعر موالات رو شرط کرده. اگر عرف کرده بود عرف، اگر قانون عقلایی جعل کرده بودن قانون، مثلا گاهی واگذار میکنه، گاهی هم واگذار نمیکنه، باید ملاحظه بکنیم. نظام موالات کل شیء به حسب، حالا به حسب قاضی فی الموالات، قاضی این موالات کی هست؟ گاهی شرع، گاهی عرف، گاهی قانونه، بستگی به اون نظر. مثلا در شهر میگن که موالات در وضو اینه که اجزاء قبلی در غسلات خشک نشده باشه. حالا میگن یا کل اعضا قبل یا نه اعضا عضو قبل، یه بحثش میاد. لذا موالات این طور تعریف میکنه. خب یکی دیگر از کلماتی که در باب وضوع باید روی اون کار بکنیم که از حالت موضوعی خارجه و بحث حکمی هست، وجوب نفسی و وجوب غیری است. وجوب نفسی یعنی وجوبی که به ما هوه هوه مطلوبه و دارای مصلحت ذاتی است. اما وجوب غیری وجوبی است که به ما هوه مقدمتون للغیر فیه المصلحه، در اون مصلحته، یعنی مصلحت او مقدمیه. این بحث کجا به درد میخوره؟ اختلافی جدی فی ما بین فقها که آیا وضو میتونه وجوب نفسی داشته باشه، یعنی وضو به ما هو و فیه المصلحه. اون وقت دقت کنید، اگر نیت للغیر نباشه، لذاته باشه در وضو، آیا این وضو صحیحه؟ یعنی من مثل نماز که میخونیم، میگه من نماز بخونم قرب تقیل، یعنی لذاته مصلحت داره. اما من وضو میتونم بگم آقا من وضو میگیرم، مقدمه این چیزی نیست، فقط نیت شرعی میکنم قرب تقیل، یعنی وضو به ما هوه مصلحت داره، به ما هوه هوه مصلحت داره که بشه واجب نفسی. یا وضو به ما هوه مقدمتون للغیر، حالا اون غیرش حالا هرچی میخواد باشه، اون غیر غیر واجب باشه یا غیری باشه که مستحبه. این چجور میشه؟ آیا صحیحه؟ صحیح نیست؟ مثلا شخص بگه من میخوام علل وضو باشم، علل طهاره باشم، آیا علل طهاره بودن، علل وضو بودن بدون اینکه هیچ خواست مقدمی هم برای وضو کنه که من به خاطر فلان کار مشروع این وضو میگیرم، آیا صحیحست؟ صحیح نیست؟ یا آیه شریفه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این روایت، این آیه میفرماند که مشروعیت وضو مثلا برای چی هست؟ اقامه صلات. خب این بحثی است که انشاءالله مفصل خواهیم کرد به موقع بحث حکم الوضوع و پیرامون اون سخن بسیاره. اما بعد از مبادی تصوریه که ما این الفاظ را از الان شناختیم که از کردم این شیوه بحث یه شیوه منطقیه، آموزش اجتهاد هست. ما یه وقت درس خارج میگیم برای این که اثبات کنیم رأی خودمون و رد کنیم رأی دیگران، حالا الان منهج عربه، دیگران هم بنشینن تماشا بکنن، بسم الله در پرتو این عملیات فقهی رد و ابرامی مطلب یاد بگیرن. یه وقت نه، میخواییم آموزش بدیم، آموزش اجتهاد. آموزش اجتهاد فرق میکنه با اثبات یک نظریه و رد نظریات دیگه و دیگران در پرتوش، در پرتو این هنرنمایی اون فقهی. اینها هم هنر فقاهت یاد میگیرن، فن فقاهت یاد میگیرن. این دفعه دوم مرسومه در حوزه ها و این روش تا الان که مرسوم بوده خدمات شایانی کرده، اما ما نتوانستیم از جمعیت مستعد حوزه با آموزش این چنینی استفاده بهینه در تربیت مجتهدین کثیر کنیم. اقل مجتهد شده و این یک مشکل هست. این روش، روش آموزش اجتهاد هست، کاری به شخص گوینده نداره. چیره اثبات میخواد بکنه، چیره رد بکنه، بری آقایانم که حجت نیست، این کلاس هم کلاس این نیست که مثلا یه آقایی بیاد حرف خودش رو اثبات کنه، دیگران رو رد بکنه. عزیزان هم که نشستن در پرتو این کار چیزی یاد بگیرن، مثل یک وزنبرداری که بیاد وزنبرداری بکنه، دیگران هم در قبال تماشای اون و فنون و هنر این ورزش اجرا میکنه و هم ورزشکار باشن، اون مثلا 200 کیلو میزنن، اونم مثلا 200 کیلو بزنن بعد فردا، کسی اینطور نمیشه. این روش، روش آموزش اجتهاد هست. بحث بعدی در رابطه با مبادی تصدیقیه هست، یعنی در باب الوضوع ما یک سری اصول، یک سری قواعد، یک سری ادله هست که در باب وضوع از اینها استفاده میشه. لذا شما تو باب الوضوع نگاه بکنید، تو کل کتب فقهی ببینید از چند اصل خیلی استفاده میشه، از چند دلیل خیلی استفاده میشه. حالا برخی اون ادله رو رد میکنن، برخی ادله رو ثبات میکنن، ولی از اینها صحبت میشه. مبادی تصدیقی هر باب ادله اثباتیه احکام در یک باب. ما میخوایم باب وضو ورود پیدا بکنیم، در باب وضو مثلا با ادله عقلی، مستقلات عقلی میتونیم ورود پیدا بکنیم، مسئله رو حل بکنیم. میدونی که نه، نمیشه، ولی غیر مستقلات عقلی شده. مثلا وجوب و وضوع میگن از باب غیر مستقله عقلی هست، باب مقدمی است. این مثلا استفاده کردن. لذا مبادی تصدیقی هر بس در هر بابی از ابواب فقه، بحث پیرامون ادله مثبته اون باب هست. خب در اینجا شما آیه دارید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، روایات دارید بسیار فراوان. خدمتتون که عرض کنم ادله عقلیه دارید، مثل همین بحث مقدمه واجب، واجب هست چون وضو مقدمه واجب هست، این بحث مقدمه الواجب. مثلا بحث اجزا مفصل در اینجا ساری و جاری است، مثلا اجزاء خدمتون که عرض کنم وضوع ناقص، خدمتون که عرض کنم فی حال القدر علی وضوء کامل، انسان یه وضوع ناقصی گرفته، توجه فرمودید. مثلا آب وجود داشته، خدمتون که عرض کنم، این شخص آمده دست و صورت و خدمتون که عرض کنم مقداری شسته، مقداری از دست باقی ماند، خب دیگه این وضوش وضو ناقصیست دیگه، خب رفت تیمم کرد، تیمم کرد آب آمد، این شخص تیمم کرده آب پیدا شده، آیا اون تیمم کفایت میکنه یا باید وضو بگیره؟ اجزاء تیمم علی الوضو. یه موقع هم بالعکسه، خدمتون که عرض کنم وضوع ناقص میگیره، یک مانعی رو دستش هست، مانع رو دست هست، این جبرئی وضوع میگیره، بعد این مانع مرتفع میشه، این مانع مرتفع میشه خود به خود یا بالآله مرتفع میشه، این وضوع قبلی وضوع ناقص بوده، بخشی رو شست نشسته، آیا این وضوع کفایت میکنه از وضوع کاملی که الان میتونه بگیری یا نه؟ بحث اجزا مطرح میشه. خب این بحث عقلی هست. قواعد فقهی داریم، مثلا قاضی فراخ تجاوز علی القول بالعامیته، بنابرای قولی که این قاضی فراخ و تجاوز در صلات و غیر صلات جاری است. قاضی میسور که بحثش اینجا میکنیم، خدمتون که عرض کنم اینا قواعد فقهیه است، اینجا بحثش میشه، بحثش میکنیم، مثلا قاضی فراغ، انسان وضو گرفته بعد از وضو شک میکنه، من دست چپم شستم یا نشستم؟ قاضی تجاوز پا رو داره پای چپو مس میکنه، من سر رو مس کردم یا نه؟ تجاوز است، تجاوز اینجا جاری میشه، قاضی تجاوز. یا یا قاعده میسور، بخشی از وضو میسور هست، بخشی میسور نیست، همون بخش کفایت بکنه کفایت نکنه. اصول عملیه، این قاعده فقه اصول عملیه، به ویژه استصحاب، خدمتون که عرض کنم مثلا شک فی الحدث بعد الوضو، یا شک فی تاریخ الحدث و الوضوع بعد تحقق هما، اینا مسائلی است که سرکار با استصحاب داره. احتیاط و براءت هم که سر جای خودش مطرح میشه، ولی قلیلا، ولی استصحاب خیلی شما با این بحث وضوع کار دارید. این هم ادله است که تصدیقی هستند، در مبادی تصدیقی هستند و در این بحث مفصل از اونها استفاده میشه، لذا اینجا جای ادله مستقله عقلیه نیست، اینجا خارجه. و این ادله ای که محضر مبارکتون عرض کردم، کثیرت الدورانن، نه این که منحصرن، خیلی دقت کنید ها، مثلا تأخیر هم مطرح میشه در برخی جاها، ولی این ادله ای که ذکر کردم و همه مورد تأییدن، هرچند در موارد تطبیق شاید برخی اشکال کنن که اینجا مثلا جای قاعده تجاوز نیست، برخی بگن که آی جای فراغ نیست اینجا، ولی در السنه یا علما و مبانی فقهی بس اینها مطرحن، لذا قاعده فراغ رو باید کار کنیم، قاعده تجاوز رو باید کار کنیم، مشخصش بکنیم که قاعده تجاوز و فراغ انحصار به مثلا یه باب داره از ابواب فقه مثل صلات، یا نه در ابواب دیگه هم جاریست، تفاوت قاعده فراغ و تجاوز چی هست، مثلا قاعده تجاوز و فراغ چی میگن، اینا روشن. قاعده میسور چی میگه، ادلش چیه، ادله اثباتش چیه، اینها نکاتی است که باید کار کنیم. استصحابی که اینجا مطرح هست چه نوع استصحاب، همه نوع استصحاب هست، یا انواع خاصی هست یا نوع خاصی هست. اینها الحمدلله در اصول خوندید، لذا ما خیلی بهش نمیپردازیم، در خلال مباحث مطرحش میکنیم، لیکن اینا مبادی تصدیقی بحث هستن که انشاءالله محضر مبارک شما عرض میکنه. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.